هست.
کالا وارداری اتیکت میاد روش، یعنی اتیکت این درج قیمت میاد روش، حالا تعبیرش درج قیمت.
منظور من همونه.
نه اون در اونجا چون تولید میشه،
اگر کالایی در سوپرمارکت داخلش کشور ما باشد الزاما باید روش قیمت وجود داشته.
بله.
اگر نباشه چی؟
اگر نباشه به عنوان تخلف تلاشی.
مردم چطوری میتونن گزارش بدن؟
مردم به اتحادیه گزارش میدن. سامانه 124 یا مراجعه میکنن یا
من این رو میگم که مخاطب ما هم آگاه بشه.
صحیح است. کالای وارداتی که حالا توی مصرفی خب حالا روی کرده عام و کلی کالای تولید داخل هست، اون از اونجا میاد تو ضرایب به اصطلاح فروش قرار میگیره بحثش. بله.
البته به شما بگم ببخشید، ما همین الان تو حقوق مصرف کننده حقوق کسبه از طرف دولت تضییع شده. دلیل میگم خدمتتون. چرا یه فروشگاهایی باید در سطح شهر باشه تا 2 صبح باز باشه؟ به من کاسب بگن شما ساعت کار داری؟ من تو صرف خودم لوازم خانگی رو میگم، تو صدا و سیما هم تبلیغ بشه این فروشگاه تا 2 صبح بازه، میتونه به مردم خدمات بده.
افتخاراتش هره.
پس ببینین این یعنی چی اینجا. پس من خودم توضیح کننده که به طریقی کاسب هستم، اینجا حقوق من تضییع میشه ولی کسی هم دنبالش نیست. راجع به درج قیمت شما صحبت کردید. ببینید کالای لوازم خانگی اتفاقا تو بحث قیمت گذاری و قیمت دستوری، من فکر کنم حداقل زمانی که آقای تابش تشریف داشتن تو سازمان حمایت، من به صورت مستمر 1 سال اونجا میرفتم میومدم. ما 2 جور 3 جور کالا در لوازم خانگی داریم. اول کالای رسوبی داریم، کالایی که من مثلا جارو برقی اگر 10 تا دونه بخرم، 10 تا دونه جارو برقی رو طی 5 ماه بعد بفروشم. یخچال فریزر کالای فصلیه، کولر گازی، کولر آبی، بخاری کالای فصلیه. ما رو اون قیمت گذاری نهایی زمانی میتونیم بیایم دستوری عمل بکنیم که قیمت مواد اولیه رو خود دولت که به طریقی 70 تا 75% رو داره به تولید کننده صنف لوازم خانگی میده.
بله.
این قیمت بعد حداقل 6 ماه تا 1 سال ثابت باشه، شما بتوانی قیمت ثابت رو کالا بذاری. حالا چه دردسری شد در زمانی که گفتن آقا قیمت بعد اون لیست 3 ستونه برداشته شده متاسفانه و این قیمت رو روی کالا اومده. من کالا رو خریدم، جارو برقی رو مثال زدم، بخاری بله. آقا تو انبارم مونده، تو مغازم مونده، سال بعد تو فصل زمستون بعد بفروشم. بخاری قیمتش تغییر پیدا کرده، پول منم 1 سال خوابیده. مصرف کننده میاد نگاه میکنه ببینه این قیمت مثلا خورده یه قیمتی، میگم آقا لیست جدید شرکت که به ماها میده اینه که تو فضای مجازی داریم این لیستا رو. میگه نه آقا قیمت مصرف کننده این، الان میرم از شما شکایت میکنم، من بعد وایسم 2 ساعت توضیح بدم به طریقی که جواب مهندس توضیح دادن. ما شکلات و آب نبات و شیر و ماست نمیفروشیم.
بله.
ما باید طوری بشه کالاها تفکیک بشه. ببینید من تو مسئله دارایی بار مثال زدم، گفتم اومدن گفتن تو سال 1401 معافیت مالیاتی 6,880,000,000 برای گلفروش، برای طلافروش، برای مسکن، برای لوازم خانگی، برای دکه روزنامه فروشی، برای سیگار فروش. من الان روزی 2 قلم کالا بفروشم که دونه 10,000,000 تومان سودش باشه، این 365 روز شما حساب کنی، از اون توافق میام بیرون سودم طوری میشه که توافق دارایی نمیتونم انجام بدم، بعد برم یه مبلغی رو به دارایی بدم که اینجا حقوق من تضییع شده. یعنی عملا اسم من کاسبه، در 2 طرف دارم میخوام از حقوقم دفاع کنم، نمیتونم دفاع کنم، چون جایی که قانونگذار میبایست درست قانونگذاری میکرده و حواسش به 2 طرف قضیه بوده، هم مصرف کننده نهایی هم تولید کننده، حتی به من، اونجا من نتونستم از خودم دفاع کنم و این موزل شده واسه ما امروز. ببخشید میونه کلام شما صحبت کرد.
اجازه بدید من راجع به خدمات هم، چون خیلی شد بس کالا، این کالا و خدمات، چون از حرفه‌ای هم میام که خدمته و اگر دوست داشتید همین اولین نفر منو نقد کنید اینجا هم دیگه در دسترسم. این راجع به خدمات هم ما این بحثو داریم. نمیخوایم، میگم نمیخوایم، یعنی من خودم از این مجموعه میدونم، چون نقد یه وقتی طرف میره میشینه نمیخوانه، نمیدونم اون نمیخوانه اون آدم ها که، ولی من میگم نمیخوایم، یعنی منم توشم، که راجع به خدمات چند تا کار بکنیم. یکی فرهنگ سازیه، چون میدید راجع به خدمات یه نفر میاد پیش من وکیل دادگستری، حالا پول یه بحثه، نوع خدمت هم یه بحثه دیگه، ناراضیه. خب
بله.
باید توضیح بدیم. من نمیخوام نقل کنم بگم صدا سیما وکیل میسازه، وکیل توش نقش منفی داره، اینا دیگه خیلی تکراری شده، اصلا بحثم هم اینا نیست. یاد بدیم به مردم که آقا پزشک به قول معروف، حالا اون جمله کلیشه‌ای هم نمیخوام بگم، اون دست خداست، ما وسیله ایم، ولی واقعا اینا معنی داره، معنی داره که درست شده تو طول تاریخ. حد توان عمل کردش کجاست؟ چه انتظاراتی باید ازش داشته باشی؟ وکیل چه انتظاراتی باید ازش داشته باشی؟ خب مهندس ناظر چه انتظاراتی؟ ابنت رو مسئولیت بخواه، ازش تکلیف بخواه. اولا یه سری مسائل که شخصیه، یعنی اگه من وکیل دادگستری بی نظمم، کار زیاد میگیرم، انجام نمیدم، یه بخشی شخصیه. اما یه بخشیش هم ساختاریه. خب یعنی شما به مخاطبی که میخواد خدمت منو دریافت کنه آموزش ندادی، کتاب براش ننوشتی، میاد فکر میکنه من باید براش معجزه کنم، ناراضیه، جیغ میزنه، 10 دقیقه اول اب نداره، ناراحته، یه گوش میخواد که براش گوش درست کنیم و یه آغوشی که پذیراش باشه، آرومش کنه، آدمش از دست رفته، دستش قطع شده، پولش رفته. خب تو وکیل و پزشک. اما بعد از اون بشینیم بهش یاد بدیم که آقا رفتی تو جامعه، الان ناراحتی، ببخشید یه ناسزا هم به من بگو، ابنه. اما یاد بگیر که این خدمات کجاست. بعد خود دولت، من سوالم اینه دوست، حتی تو بحثای مالیاتی، چرا حد اقل حق الوکالا رو برای من گفته 500,000 تومان؟ من که با 500,000 تومان کار میکنم، ولی مالیاتشو بر اون مبنا در نظر میگیره. آقا بیا قانون گذاری کن، تعارف نکن. چرا تعارف میکنی؟ فکر میکنی با پونس بکن 10 میلیون تومان نو. همین اولردی اگه دولت این کارو بکنه، یعنی قوه قضاییه، حالا این دولت به این معنی عامش، همین الان درآمد مالیاتی که از وکلا دولت میگیره میشه 20 برابر. این مالیات میره تو کشور خرج میشه. الان دارم به ضرر خودم حرف میزنم.
بله
دارم به ضرر خودم.
اینجا همون جاییه که آقای دکتر من میگم شاید لازم باشه ما قوانین رو یه بازبینی بکنیم. به هر
خب حال اینا ببین، ما داریم حرفشو میزنیم، بلد یه کافی یه نفر، یعنی نمیخوام بگم قوانین رو کلی حرف بزنیم میگم خطرناک میشه، میترسیم. تک تک این خیلی واضحه.
بله.
آیین‌نامه دستمزد وکلا رو رئیس قوه قضاییه سال 99 آقای رئیس کلا رئیس جمهور تغییر داد. بابا اینا میگه 10 میلیون. چرا فکر میکنی اگه بگی 10 میلیون همه چی گرون میشه با این حرفت؟ نمیشه. مگه من با 200,000-500,000 تومان میرم دادگاه؟ نه آقا نمیرم، هیچکی نمیره. من این ور شهر بخوام برم اون ور شهر 400,000 تومانش که اسنپ داد بدم.
بله.
خب حالا یه چیز دیگه هم راجع به قوانین موازی بگم. ببینید باز نمیخوام حرف ناامید کننده بزنم. پلاسکو که فروخ ریخ، هممون ناراحت شدیم. من عضو شورای شهر بودم و مسئولیت داشتم اونجا. باید الان جوابگوی مردم باشم. همون موقع گفتم آقا این دفاعی که ما داریم از خودمون میکنیم، شهرداری میگه من نکی بود کی بود من نبودم، اب نداره. تو دادگاه اینا رو بکنیم که مجازات نشیم. اما حالا که این ساختمون ریخ، بیایم ببینیم قوانین موازی، ماده 105 قانون کار، قانون نظام صنفی، دیگه دوستان همه الفن گنجا نشستن، قانون نمیدونم مدنی، قانون شهرداری سال 34، اینا چقدر با هم تعارض دارن، در بیاریم بابا یه مسئول براش در بیاریم. مچگیری که نمیخوایم بکنیم، میخوایم دستگیری کنیم. شهردار اومد دفاع کرد، الان رئیس مجلس دیگه قاضی باف گفت آقا من از شورا میخواستم اختیار بگیرم این ساختمانای چیزو ببندم، گفتن آقا 8 سر آیله نمیدونم موتوریه چیز میشه، نمیدونم اونجا پی که نون خوردن میفته، نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه. آقا 6 ماه تو یه قشری از نون خوردن بیفته، نمیگم خدا نکنه، ولی به فرض اگه اجرای قانون چیز داره، اگه 6 ماه بیفته بهتره یا اون ساختمون بریزه چند سال یه دیمت مرگ، اینا خوبه؟
بله.
هیچ حادثه خدا کنه هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی اگه اتفاق افتاد روز اول دوم دعوا، این نهاد میگه مترو یه نفر یه خانم نابینایی افتاد اون تو شهرداری، میگفت تو مقصری، در واقع دولت، چرا؟ چون شهردار با رئیس جمهور خوب نبودن. ببخشید این حرفایی که میزنیم ظاهرش عامیانه است ولی واقعیه. خب اگه دستگیری، نه خدای نکرده ترحم، دستگیری ترحم نیست، حق کمه. مردمه، نه حقشونه، حقش دستگیری به معنی دادن حقوق اتفاق بیفته، نه مچگیری. ببین من الان اینور میزم دارم اینا رو میگم، اگه مثلا الان یه کارای دیگه بودم، چون یه ذره من فکر می‌کنم ما آزادی لازم داریم، آزادگی هم لازم داریم، یعنی من نقد از خودم شروع کنم، من تو حرفه خودم فایل ضبط می‌کنم و به وکلا، پریروز جشن استقلال بود، ببینید من چه حرفایی زدم.
بله
خب 36 دقیقه حرف زدم، 36 دقیقه خودمون رو نقد کردم.
خیلی ممنونم، انشالله که این اتفاقا بیفته. من سوال پیامکیمون رو برای مخاطبینمون بخونم. امروز از شما پرسیدیم بزرگترین چالش در اجرای حقوق مصرف کننده در کجاست؟ 1. با در حوزه اصناف، دو در حوزه تولید، سه در حوزه اجرای قوانین، و گزینه چهارم مصرف کننده نسبت به حقوق خود آگاهی ندارد. میتونید پاسخ مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامک 301035 برای ما ارسال بفرمایید که من اینجا پاسخهای شما رو بخونم. اگر نکته دیگری هم هست که جزء گزینه ها نیست اما دوست دارید اینجا مطرح بشه، میتونید برای ما ارسال بکنید، که اتفاقا یکی دو نفرم نکته ها رو ارسال کردن که من برای شما خواهم خوند. که حالا مثلا یکیش اینه که بحث از آقای دکتر بپرسم، بحث محصولات تراریخته هستش در تمام جهان تقریبا. صحبت از اینه که آقای دکتر تقوی داره رعایت هم میشه، علاوه بر صحبت اینه که درج میشود روی اون کالا. در کشور ما به کجا رسید این مسئله؟ مخاطبینمون پرسیدند.
خب میگه اول میگفتیم تراریخته نیاریم به درد نمیخوره
دیگه، حالا
ما حذف میکردیم مثلا صورت مسئله رو پاک میکردیم. ببخشید آقای دکتر تقریبا مزاح گفتم، هرچی میاد ما اول میگیم مثلا نه به درد نمیخوره بنداز دور، بابا این اومده.
نه آقای دکتر صابری، منظورم اینه که مخاطب تقریبا
میدونم میخواد بدون دیگه ارگانیک بخره یا چی بخره،
منظورم منم همینه، حق انتخاب داشته،
حق انتخاب داشته باشه.
این قرار بود درج بشود. مخاطب محترم ما پرسیدن که این به کجا رسید. شما با توجه به که امروز پست بسیار مهمی دارید، من شما رو مجدد معرفی میکنم، شنوندگان ما بدونن کی پاسخگوه. آقای دکتر اکبر تقوی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
حضور تر، من حالا قبل از اینکه به سوال جناب علی پاسخ بدم، فقط در ارتباط با بحث لوازم خانگی آقای جناب علی پازوکی اشاره کردن، فقط اینا بگم که ما الان ببینید در بحث لوازم خانگی، ما در همه اقلام لوازم خانگی قیمت دستوری نیست، یعنی آخرین مصوباتی که هست، چون میدونید کالا و خدمات بحث قیمتش ضوابط و مقررات خاص خودش داره، دستبندی‌هایی هست در دولت‌های مختلف هم این لیست‌ها تغییر می‌کنه. بله. در بحث لوازم خانگی چهار قلم هست که منتخب وزارتخونه هم هست، اونها صرفاً به اصطلاح به عنوان کالاهای چهار قلم کالای مهم و شاخص هست که در لوازم خانگی بحث قیمتش و افزایش یا تغییرات قیمتش به اصطلاح به صورت خاص دنبال میشه. منتها طبعا تولید کنندگان، حالا یا وارد کنندگان، خب اینها در به عنوان تولید کننده عامل فروش دارن یا نماینده فروش. اصلا از بن اساس نظام اقتصادی در بحث تولید و توزیع به این شکل هست، یعنی حرفه‌ایش به این شکل هست که تولید کننده صرف به تولید میپردازه به صورت مستقل، بعد در کنارش یا در ادامه این زنجیره به اصطلاح بحث ما توزیع یا پخش و بحث فروش را داریم. و اینجور متصور میشه که کالاهایی که عمده کالاهای تولیدی به خصوص صنعتی، تولیدی صنعتی برخوردار باید بشن و برخوردار میشن از عاملین یا نماینده‌های فروش. حالا اینکه رعایت بشود یا نشود هست یا نه بحث بعدی هست، ولی بله. نظام اقتصادی در بحث تولید و توزیع کالا به این شکله. لذا زمانی که اون تولیدی کالا رو تولید میکنه یا حتی وارد میکنه، طبعا داره زنجیره خودش رو چیکار میکنه، میبینه که بعد حلقه های بعدی، یکی یا دو تا حلقه بعدی تا به دست مصرف کننده هستن، اون چه مسائل و مشکلاتی را داره و طبعا اونا رو لحاظ میکنه. اینو گفتم خدمتون که اون که فرمودید که مثلا یه قیمتی میخوره بعد میمونه بعد مثلا چیکارش کنیم، این مسئله بایستی باشه. خب حالا شاید مثلا اون نظام، اون نظامات توزیع و فروش و اینها شاید مثلا اینجوری رعایت نشود، البته خلاف نیست، خلاف نیست و شاید آزاد گذاشته شده، ولی حرفه‌ای به این شکله که ما همین امروز اگه بخوایم یه کالایی را به صورت رسمی مثلا یه کالایی تولیدی صنعتی وارد بکنیم که مشابه داخلی نداره یا حداقل از نظر فراگیری داخلی آنچنانی نیست، طبعا باید بریم از یه شرکت درخواست بکنیم و مجوز چیکار کنیم، واردات اون کالا رو به صورت خاص بگیریم که اون قاعده خاص خودشو داره. ولی در لوازم خانگی به این شکل هست. بحثی که جناب علی اشاره کردید، بحث تراریخته، ببینید مسئولیت این که این کالا آیا بهداشتی هست یا نه، آیا این کالا حضور ترس کنم بایستی از نظر فنی و از لحاظ به اصطلاح فرمول اون تولید چه فرمولی به کار گرفته بشه، خب سازمان ما و سازمان زیرفت خودش هست، سازمان ما نیست. ببینید این دقیقاً حسب اون مسئولیت یا قانون یا ضوابط یا وظایف و تکالیفی که به عهده کسی است که اون مجوز را میدهد، چون دستگاه‌های مختلف بالاخره حق
صدور
مجوز دارن و حق برخورد دارن و برخورد دارن
فرض میکنیم مجوز دارد.
خب اگه مجوز
الزام به درج، منظورم اینه که مسئولش کیه،
الزام به درج
اینکه نوشته بشه این محصول تراریخته
اورگانیک.
ببینید این خود مثلا اگر محصول مواد غذایی که مثلا مواد غذایی هست، جهاد کشاورزی هست، یعنی کسی هست که به اصطلاح اون مجوز اون کار را داره میده، توجه کردید؟ حالا اون هم در کنار شاید مثلا کمک بگیره از استاندارد، شاید مثلا فرضاً الزام استاندارد بیاد روش، بهداشت میتونه بیاد روش، ولی در مجموع کالاهایی که محصولات غذایی هستند یا سلامت محور هستند، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و این دستگاه درسته. هستند و استاندارد هستند. ولی اگر به ما لیستی ارائه بشه، لیستی بدن، البته ما دنبال میکنیم قطعا همه. اگر مطالبه ای باشه و حضورتون عرض کنم که هم مطلع بشیم یا به اصطلاح الزامی بشه یا مطلع بشی، طبعا دنبال میکنیم که این کالا این استاندارد را باید داشته باشه، این شرایط را باید داشته باشه، و طبعا ما اون را دنبال میکنیم که مثلا این کالا که تولید شد اومد در به مغازه یا از همون تولید یا در زنجیره، طبعا این را دنبال میکنیم که بایستی
خودتون تا حالا درخواستی داشتین مثلا وزارت محترم جهاد یا مثلا وزارت محترم بهداشت به ما لیست محصولات تراریخته رو اعلام
دقیقاً بکنید. از همه دستگاه هایی که متولی موضوعات مختلف هستند ما این درخواست ها رو داریم. مثلا من حالا خدمتتون اینجا بگم، مثلا ستاد مبارزه با قاچاق کالا میاد نشست میکنه، تصمیم میگیره که این کالا مثلا فرضاً نبایستی باشد یا به این شکل نباید باشد، خب، یا یک ممنوعیتی میذاره، خب، لذا اونجا طبعا ما اون لیست رو دنبال میکنیم. حالا اگر خودمون در کارگروه ها باشیم که خب هستیم، مطلع هستیم، بهمون ابلاغ میشه. نباشیم هم درخواست میکنیم که آقا به اصطلاح الان چی هست، عین کالاهای ممنوع است، عین کالاهای به اصطلاح، حالا چه در بحث به خصوص، حالا ما بحث واردات رو میگیم یا بحث تولید رو میگیم، ولی اگر غیر از این هم باشه، خبری بیاد یا اطلاعی بیاد یا مطالبه‌ای بیاد، طبعا دنبال میکنیم و پاسخ میدیم.
بله، خیلی هم ممنونم از شما. من یک بار دیگه سوال پیامکیمون رو از مخاطبینمون بپرسم. از شما پرسیدیم بزرگترین چالش در اجرای حقوق مصرف کننده در کجاست؟ گزینه 1 در حوزه اصناف، گزینه 2 در حوزه تولید، گزینه 3 در حوزه اجرای قوانین، و گزینه 4 مصرف کننده نسبت به حقوق خود آگاهی ندارد. که میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بکنید. یک بار دیگه هم بگم که با توجه به که امروز روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده هست، اگر موضوع دیگری هم دوست دارید در همین رابطه با ما در میون بگذارید، برای ما از طریق همین سامانه پیامکی ارسال بکنید، من حتما از کارشناسان محترم خواهم پرسید. آقای رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران، هم به صورت برخط به جمع ما اضافه شدن. آقای شجری سلام، خوش اومدید.
سلام، عرض و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما در استودیو هم میهمانانی داریم که در همین بعد به ورود، قبل از اینکه من با شما وارد صحبت بشم، آقای اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی از شما گویا یک سوالی دارن که اما الان سوال نذارید
بشه. نه، پس من سوال... دوستانم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. سلام، من اشتباه متوجه شدم. من خودم از شما بپرسم، با توجه به حالا موضوع برنامه‌ام و امروزم که روز بسیار خاصی هست، بزرگترین چالش شما در حال حاضر چیست که ما ان شاءالله بتونیم از مجلس آینده مطالبه گری بکنیم؟
بنده با پاسخ بدم اینو.
بله بله، با شما هستم آقای شجری عزیز.
خدمت شما عرض کنم که توقعمون اینه که بحث مجلس رو اول که در مورد انتخاب نماینده ها کارشناسی بشه، همینجوری رأی ندن دیگه.
بله،
که این از این گروهه، این از اون گروهه، نه، واقعا هر گروهی که خودش میخواد مطالبه گری کنه بایستی که کاندیدای خاص خودش رو داشته باشه، بشناسه و با اون درایت کامل رأی رو بده.
بله، به لیست رأی ندن، نماینده اصلا انتخاب بکنه.
آفرین. یعنی بدون تو مجلس میره میتونه از حق و حقوق اشتفا کنه. این یه مطلب. مطلب دوم، اونایی که انتخاب میشن رو میخوام خدمتشون عرض کنم. آقای نماینده‌ای که انتخاب میشی، خب مسلمه تو در همه زمینه‌ها تخصص نداری.
100 درصد.
این چیز محرزیه دیگه. هممون همین وضعیته داریم. ولی شما به عنوان اینکه میخوای برای تصمیم گیری کلان تو این زمینه ورود پیدا کنی، میطلبه که از متخصصان اون امر دعوت کنی و شما رو راهنمایی کنه و بهت مشاوره بده و کار به گونه ای بره پیش که ما این مسائلی که امروز در جامعهمون میبینیم دیگه شاهد اینجور مسائل نباشیم. ما متاسفانه بعضی وقتا میبینیم قوانینی از مجلس شورای اسلامی بیرون میاد، صبح که بلند میشیم میبینیم که این یه قانون سر تا پا درد سر مردمه. اون قشری که براش اینا تصمیم گیری کردن اصلا مداخله نداشته، در جریان کار نبوده، بعد میاد بیرون میشه یک موزل اجتماعی، بعد میدن برای اجرا دولت دچار درد سر میشه.
بله.
خود مجلس دو مرتبه باید بره اینو واکاوی کنه. و بهترین راه اینه که این بحث مشورت رو در کاراشون داشته باشن، ضمن اینه که همه عزیزانی که انشالله میخوان برن رای بدن این مطلب که کارشناسانه رای بدن این خیلی مهمه.
بله، یه نگاهی به رزومه اون افرادم بکنن.
100% نه به حرفاشون. این که کارشناسی کنه همینه، یعنی دیگه بدون این آقایی که الان داره میره نماینده مجلس بشه آیا بضاعت انجام این وظیفه خطیر و سنگین رو داره در درجه اول؟ تخصصش چیه؟ تا حالا چه کارهایی انجام داده؟ پیشینش چی بوده که حالا ما میخواییم به ایشون رای بدیم بره تو مجلس؟
بله.
کارهای گذشتهشو ببینیم، گذشتهشو بیاره جلو ببینیم آقا چی کاره بوده، چه کاری تونسته انجام بده برای مردم.
آقای شجری فکر بکنید که افراد درست انتخاب میشوند، شما فرض بکنیم افراد درست انتخاب میشوند، شما به عنوان رئیس اتحادیه کفاشان و دستدوز تهران مطالبه گریتون از اون نمایندگان اصلح چیست؟
من از اونا درخواستم اینه، تصمیماتی رو که میگیرن برای هر صنفی، برای هر گروهی که در جامعه ما زندگی میکنن با متخصصان اون گروه ها مشورت کنن.
بله.
یعنی در راستای منافع مردم فقط حرکت کنن.
درست.
مردم رو دلگرم کنن به ادامه فعالیت های کاری خودشون. ما در بحث مالیات، حالا دوستان من اونجا آقای پازوکی هستن میتونن توضیحات لازم رو بازم بگن ایشون، ما در بحث مالیات در الان در حال حاضر یکی از معضلاتی که مانع بزرگ در سر راه تولید ما هست بحث‌های مالیاتی ماست. خب اینا اگه کارشناسان نباشه باید رونق تولید رو افزایش بده، نه اینکه مانعی بر موانع دیگری که سر راه تولید هست اونها هم ما اضافه کنیم.
امیدوارم این اتفاق بیفته و از افرادی مثل شما که به هر حال متخصص هستین استفاده بشه. یه سوال میپرسم، اگر کوتاه پاسخ بدیم ممنونتون میشم. در صنف شما حقوق مصرف کنندگان رعایت میشود انصافا یا خیر؟
من میخوام اینجور عرض کنم که صنف ما چون تولیدش بیش از مصرفه.
بله.
توجه فرمودین، یعنی ما اگر که 450 میلیون جمعیت هم داشته باشیم تولیدمون پاسخگوه.
بله.
چون تولید بیش از مصرفه در پاره از موارد دوستان حتی نمیتوانن قیمت تمام شده خودشون رو هم بگیرن. اینی که به خریدار اشاف به این شکل نمیشه، ولی درخواستم هم اینه هر کسی هر کالایی که عرضه میکنه باید پاسخگو باشه.
بله.
من از همشهریامون میخوام که فاکتور بگیرن از خریدار، از فروشنده، و هر مشکلی هم که پیش بیاد انشالله اتحادیه میتونه پاسخگو باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران. شما رو به خدا میسپارم.
زنده باشید، ممنونم از زحمتتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خب همچنان با موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده و مطالبه گری از مجلس آینده در خدمت شما هستیم. من پیامکاری که شما ارسال کردیدم اصطلاحاً بخونم. یک پیامک جالب به دست ما رسیده، این رو از آقای پازوکی بپرسم که حالا شاید سایر کارشناسان هم بتونن نظر بدن. سوال خیلی خوبیه و همه عزیزانم به نظر من میتونن پاسخ خوب باشن. گفتن که این که این دوتا سازمان حمایت از حقوق حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با هم ادغام هستن اصلا یک پارادوکس نیست؟ نمیشه که از هر دو دفاع کرد که؟
بله، من به این صورت به شما جواب میدم. تو همه کالاها و همه خدمات ما یه استانداردی داریم.
بله.
درسته.
بله.
چرا استاندارد آگاهی سازی مردم نسبت به کالا و خدماتو نداری؟ چرا نداری؟ چرا من از حق و حقوق خودم نسبت به جایی که میخوام برم عرضه کالا یا خدمات بهم بشه نباید خبر داشته
این نباید
باشه؟
این نباید به معنی الزام توی اون واحد باشه؟
تو واحد نمیتونه باشه. ببینیم ما الان خدمات بعد از فروش، بعد از اینکه واردات در داخل کشور تو لوازم خانگی قطع شد، به غیر از یکی دو قلم کالایی که مثل کولر گازی که هنوز داره وارد میشه و الزام هست که وارد بشه، از موادی قانونی هم میاد، چرا نیومدیم به مردم اطلاع رسانی بکنیم؟ اگر شما کالایی رو از قبل از سال 97 خریداری کردی، یا حتی تا سال 97 خریداری کردی و این کالا خارجی بوده، خدمات بعد از فروشش به این صورته. امروز مردم یه دغدغه بزرگ دارن تو تعمیر لوازم خانگیشون. متاسفانه تو فضای مجازی تلفنایی که هست، من هر چی رو با شما صحبت میکنم سندش تو اتحادیه هست.
بله.
طرف بهش زنگ زده گفته لباسشویی من صدا میده، اومده تو خونه، تو فضای مجازی این تلفن رو پیدا کرده، یا از اون تلفنی که من و شما میدونیم همه زنگ بهش میزنن که متاسفانه موزل ما هست، اومده تو خونه گفته این مشکلی نداره، 2.5 میلیون تومان هزینه شه، ولی ما باید ببریم دفترمون یا ببریم کارگاهمون تست بشه بیاد. زمانی که انتقال پیدا کرده به کارگاه، خرج 2.5 میلیون تومانی شده 12 میلیون به اندازه پول یه لباسشویی.
بله.
چرا نباید این استاندارد سازی بشه؟ چرا مردم نباید آگاه باشن که این کالای خارجی دیگه وارد نمیشه؟ اگر شما با این خدمات خریدین، اگر قانونی خریدین، این خدمات هم در رابطه باهاش لحاظ میشه. مسئله بعدی، ببینین، ما همیشه میخوایم بگیم به یه طریقی یک نفر یا یک شخص یا یک ارگان اون مشکل سازه. نه، قوانینه که شما به درستی فرمودین. اگر قوانین، آقای شجری هم بهش اشاره کرد، بیاد قوانین تو راه خودش، جای خودش و با اون شخصی که با این درگیره، اتحادیه ها تشکل مردمیه.
بله.
چرا این تشکل مردمی که ما میگیم بازوه انقلابه، بازوه دولته، چرا نباید تو تصمیمات و تو جاهایی که میرن براش قانون رو مینویسن دخالت بکنه؟ چرا از ما استفاده نمیکنن؟ به ما حقوقی که نمیدن که.
بله.
خب ما بیایم بگیم آقا منم مصرف کنندم. بله، منم مصرف کنندم، اینجا داره در حق مردم اجحاف میشه، شما بیان اطلاع. ما برای پفک، برای هر چیزی داریم اطلاع رسانی میکنیم، چه اشکالی داره بیایم اینجا مردم رو روشن کنیم آقا اگه خواستی کالا تو تعمیر بکنی اینجوریه. من یه قسمت دیگه بگم، ببینین، تو حقوق مصرف کننده امروز بعضی کالاها قیمت ندارد، بله، ولی قبل از سال 96 چطور ما لیست سه ستونه داشتیم؟ سامانه 124 آنلاین به مردم میتونستن بزنن قیمت کالا رو ببینن. چرا امروز نیست؟ من از کجا بفهمم امروز قیمت یه شرکت تغییر کرده؟ من خریدار نهایی، یعنی من مصرف کننده.
بله.
بعد با فروشگاه دار به چالش نرم، به قول خودمون کار به شکایت و شکایت کشی نکشی که بفهمم این کالایی که به من فروخته قیمتش درسته، غلطه، گران بوده یا نبوده، آیا خدمات دارد یا ندارد، آیا استاندارد دارد یا ندارد. از بالا به پایین نگاه کنیم، از پایین به بالا نگاه نکنیم.
اصلا شاید قاچاق باشه، همچین کالایی در اون سامانه نیست.
حالا یه سامانه جامعه گارانتی بدتر اومد از سال 97 به بعد، سامانه های مختلفی اومد برای اینکه مردم شفاف بدونن، ولی اطلاع رسانی خیلی ضعیف بود. تو سامانه جامعه گارانتی اومده شما فارسی تو گوشی موبایلتون، تو لپتاپتون، تو کامپیوتر خونگیتون میخوان یه کالایی رو بخرید، تو فضای مجازی بخرید یا فیزیکی، اسم اون شرکت، برند یا اون کالا رو بزنین، ضمانتایی که اصلی هست براتون میاد.
اسم سامانش چیه؟
سامانه جامعه تجارت، سامانه جامعه گارانتی،
سامانه جامعه فارسی. گارانتی.
بله، فارسی.
شما هم نمیدونستید بس معلومه که هیچ کدوم
سامانه عرض میکنن. بعد باید این شفاف سازی بشه. تو این سامانه جامعه گارانتی حتی شما اسم برند رو بهتون اشتباه میگن، اسم گارانتی رو به شما میگن، شما میتونین اسم اون گارانتی رو بزنین، برای شما میاد این گارانتی درسته یا غلطه، یعنی زیر نظر سازمان صنف یا سازمان حمایت بوده یا نبوده، مجوز دارد یا ندارد. اینا خیلی برای مردم مهمه. ما بیایم اینجوری به حقوق مصرف کننده، همونجوری که خودمون رو یه مصرف کننده میدونیم، به درستی آقای دکتر فرمودن که آقا من لوازم خانگی فروش یه کارشناس کالای خودمم، ما اون موقع این توضیحات رو به مردم میدیم، ولی طرف تو فضای مجازی یه چیزایی رو دیده که هرچی من براش توضیح بدم احسن، این اصلا براش قابل قبول نیست. منی که به قول اون برنامه که تو تلویزیون نشون میده آدم زنده، اون این بره نه این بره، چطوری تو فضای مجازی داری میری؟ بعضی موقع ها راه داریم اشتباه میریم، امیدواریم این راه درست بشه
انشالله. آقای صابری با شما هم یه چند دقیقی جنبندی شما رو هم بشنویم. من یه سوالی از شما بپرسم، بعد شما اگر دوست